الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما در علل پیدایش مذاهب و مکاتب مختلف در میان مسلمین بود. عللی را برای این مسئله یادآور شدیم. مسئله اول مسئله احبار و رهبان و زمین ساز اون ممنوعیت نقل حدیث یا عدم تدوین حدیث. بعدن اشاره به مسائل حزبی و گرایش های قبیله‌ای یکی از علل پیدایش مذاهب شد. بعدن به عامل سوم رسیدیم که مسئله اعوجاج و کج فهمی ها و عدم دقت در مسائل اسلامی بود که مایه پیدایش خوارج شد. الان در همین زمینه یک مذهب دیگری پیدا شد به نام مرجعه. مرجعه در حقیقت از ارجع یرجع و ارجاعن مشتقه. ارجع یرجع و ارجاعن، ارجع به معنی اخره هست. در اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله آقا امام صادق به اون راوی که عرض کرد یبن رسول الله هر دو روایت از هر نظر مساوی هستن، آقا فرمود فرجه حتی تلقا امامک، ای فرجه و ای اخره حتی تلقا امامک. یا در اون آیه کریمه فرجه و اخاه و وَبْعَثِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. دوستان فرعون به فرعون گفتن صبر کن، جریان را عقب بینداز. مرجعه ای مؤخره، عقب اندازنده. مرجعه در حقیقت شاخه ای از خوارج، البته نه به این معنا که عقاید مرجعه با عقاید خوارج یکیست. نه، پیدایش خوارج زمین ساز پیدایش مرجعه شد. چون خوارج نسبت به عثمان و علی بدگویی می کردن، هم عثمان را تکفیر کردن و هم علی ابن ابی طالب را. مرجعه کسانی بودن که نمی تونستن در باره علی و عثمان تصمیم بگیرن. از این طرف اینها خلیفت المسلمین بودن و از این طرف هم خوارج در باره هر دو نفر بدگویی میکرد. مرجعه گفتن بابا ما در باره دو خلیفه اول احترام میکنیم، خلیفه اول دوم را تکریم میکنیم و اما در باره عثمان و علی حرف نمیزنیم. نرجعه الالآخره، نرجعه الالآخره، این را عقب میندازیم. همین پیدایش یه مکتبی شد به نام المرجعه. الذین قدموا ابا بکر و عمر و اخروا وضع علی و عثمان. این هم پرتوی بوده از همون خوارج، یعنی اون کج فهمی هایی که خوارج را در جامعه ما ایجاد کرد. بالاخره لطمه دیگری هم داشت، فرقه ای را پایه‌گذاری کرد به نام فرقه مرجعه. الذین ارجعوا امر عثمان و علی الى الله و الى الاخره. گفتن ما در باره علی و عثمان حرف نمیزنیم، قضیه را واگذار میکنیم به آینده، به آخره. خدا می داند که با اونها چگونه معامله خواهد کرد. اما درباره ابی بکر و عمر چرا احترام و تکریم می کنیم؟ قدموا امرهما و اخروا امرهما. البته معنی مرجعه اینه، ولی شما اگر کتاب های ملل و نهل را ببینی، مرجعه را به شکل دیگر اونها معنا می کنن. مرجعه میگن کسانی هستن که میگفتن ایمان کافیه و عمل لازم نیست. قدم الایمان و اخر العمل. همون کار دراویشی که در ایران گاهی دارن که میگن پاکی دل کافیست ولو عمل همراهش نباشه. غالبا در کتاب های ملل و نهل مرجعه را کسانی می دانن که میگن لا یضر مع الایمان معصیه، معصیت ضرر به ایمان نمی زنه. در حقیقت اینها در ایمان به اعتقاد اکتفا کرده اند، اما به عمل ارزشی قائل نشدند. البته عقیده مرجعه همینه، اما علت پیدایش این نیست. علت پیدایش همون مسئله جریان عثمان و علی است. چون اینها نتونستن درباره عثمان و علی تصمیم بگیرن، گفتن ما درباره اون دو نفر اول بحث میکنیم و تکریم میکنیم و استرحام میکنیم، اما درباره این دو نفر حرف نمیزنیم. نؤخره الى یوم القیامه. ریشه این بوده. البته بعدا هم این عقیده پیدا شد که گفتن لا یضر مع الایمان معصیه، گفتن با وجود ایمان معصیت مضر نیست. مرجعه کسانی بودند که مردم را به ایمان دعوت میکردند، اما به عمل دعوت نمی کردن. در حقیقت ریشه پیدایش همانه، البته فعلا از متن عقایدشون هم اینه. تا اینجا ما توانستیم یکی دیگر از ریشه های پیدایش مذاهب را بیان کنیم، و اما دو عامل دیگر در پیدایش مذاهب مؤثر. این دو عامل را عرض می کنیم دیگه. در واقع مقدمات کار ما تمامه. یکی از عوامل پیدایش مذاهب سلطه ها، قدرت ها، حکومت ها بود. حکومت های وقت خودشون عامل پیدایش مذاهب بودن. در حقیقت سلطه های اموی، سلطه های عباسی خودشان مشبب پیدایش مذاهب و مکاتب و مناهج بودند. از این عامل نباید غفلت کرد. الان من یه نمونه ای عرض می کنم تا روشن شود که چگونه این قدرت های جهنمی در اون زمان درام سلطه های اموی و سلطه های عباسی تگریز کننده مذاهب و مکاتب و مناهج در میان مسلمین بودن. از ما به نمونه پیدایش قدریه است. قدریه، البته جنابال قدریه را بخواهید معنا کنید، قدریه را به معنای نفی قدر نگیری. ولو در کتاب های ملل و نهل قدریه به کسانی میگن که نفی قدر کنه. بنده که میگم قدریه یعنی کسانی که مثبت قضا و قدر هستن. این کلمه قدر سرنوشت بسیار بدی پیدا کرده. باید قدریه به کسانی بگیم که مثبت قدرن، عدلیه به کسانی بگیم مثبت عدلن. ولی در کتاب های ملل و نهل علتش میاد، قدریه به کسانی میگن که نافی قضا و قدر باشه. ولی من اگر فعلا میگم قدریه، همون معنای لغوی را میگم قدریه، یعنی کسانی که قائل به قضا و قدر هست. فعلا قدریه اینه. حالا در کتاب های ملل و نهل قدریه به کسانی میگن که قضا و قدر را نفی کند، این یک اصطلاح است مال کتاب های ملل و نهل و ما هم این اصطلاح را روزی برای شما بحث میکنیم. شکی نیست اگر یک نفر کتاب الله را مطالعه کند، در کتاب الله مسئله قضا و قدر یک مسئله مسلمی کمان نمی کند. یک مسلمانی مسئله قضا و قدر را در قرآن مطالعه کنه و قضا و قدر را در قرآن دگرد نیست. قضا عبارت است از حتمیت، قدر عبارت است از اندازه‌گیری. جناب عالی اگر بخواهی یک قبایی را بدوزی، اول چی میکنی؟ اندازه‌گیری میکنی. این قبا آستینش، دامنش، یخه‌اش چقدره؟ اندازه‌گیری را با میگیم قدر. و به تعبیر آقا امام صادق یا امام هشتم، القدر هو الهندسه، اندازه‌گیری میکنیم. بعد از مسئله اندازه‌گیری دقت کنید، بعد از مسئله اندازه‌گیری مسئله واقعیت پیش میاد. پیکره بر میداری چی میکنید آقا؟ میبری و میدوزی. اندازه‌گیری القدر، واقعیت و اقدام بکار چیه؟ القضا. البته اینها بعدها میاد. در قرآن مجید آیاتی داریم که تمام اشیا فی علم الله بوده، هم قدرشون و هم در هم قضاشون. خدا اندازه‌گیری کرده است یک، و حکم بر وجود اونها کرده. این جای بحث نیست. آیاتش را ببینید. ولی باید ببینیم که این آیات اون نتیجه ای را که عملی ها میخواستن نداره. اونها نتیجه گیری کردن. آقایان درس عرض کردم خدمتتون که درس 13 را، درس 12 را در نظر بگیرید. درس 12 با اجراب آقای جعفری کاملا ممنونیم که درس ما را رسونده. صفحه 48 ببینید، در قرآن مجید این مسئله مسلمه. در همون صفحه این آیه را دقت کنید، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نفرعها ان ذلك على الله يسير. هر مصیبتی که به شما میرسد در زمین یا در جان خود، قبلا در یک کتابی که لوح محفوظ علم الله هست، من قبل ان نفرعها خلق کنید. این حاکی از این است که اونچه که در جهان میگذرد قبلا فی علم الله هست، هم قدرها و هم قضاها. قدر اندازه، قضا قاطعیه. عرض کردم خیاطی که یک قبایی را بخواهد به دوزه، قبلا اندازه گیری میکند از طرف یک، بعدا شروع به کار میکند. اندازه گیری قدر، شروع به کار قاطعانه قضا. آجره ببینید، و کل شیء انزلناه به قدر، در اندازه. و قضا ربک که الا تعبدوا الا ایه حکم. بنابراین جای بحث نیست که اون چی که در جهان می گذرد قبلا فی علم الله هست. پدریه به این معنا که مثبت پدر در این حد باشد جای بحث نیست. آیه دیگر ببینید، و کل شیء فعلوه فی الزبور، تمام اعمال جناب عالی قدن در یک کتابی هست، زبور یعنی کتاب، و کل صغیر و کبیر مستطر. آیه سوم، ما قطعتم من لینت، هر گیاهی را که بریدی، او ترکتموها، نبریدی درخت را گذاردی، قائمتن علا اصولها فبه اذن الله. برابر این مسئله قدر و قضا که تمام اشیاء جهان من صغیرها و کبیرها، تمام افعال انسان و حوادث جهان قبلن در یک کتابی هست، فی علم الله هست، هیچ مسلمانی نمی تواند این را انکار کنه. جای بحث برق را برگردونیم. عبارت ها را بخونیم. صفحه 49. ولی مسئله این است که مسلمانان صدر اسلام قضا و قدر را منافی با اختیار انسان نمی دونستند، در این حالی که معتقد بودن همه اشیا قبلا در یک کتابی هست، فی علم الله هست، ما فعلوه من صغیر و کبیر فی کتاب مستطر، در این حالی که معتقد به قضا و قدر بودن که همه اشیا قبلا اندازه گیری شده، حکم به وجود اونها شده، ولی مع الوقت می گفتن این منافات با تکلیف نداره. انسان مختاره، انسان مخیره و انسان مسیر نیست. مسیر در مقابل مخیر. همون کسانی که این آیات قضا و قدر را میخوندن، آیات اختیار را هم میخوندن. آیات اختیار ببینید، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انا هدیناه النجده یعنی خیر و شر، و من شکر فانما یشکر لنفسه، و من کفر فان الله غنی عن العالمین. فالله سبحانه خلق الانسان مزیجا من العقل والنفس آمیخته، مع خلق عوامل النجاح فیروزی، تجاه النفس الاماره مقابل و تدل على ذلك، ببخشید، الاماره بالسوء، فمن عامل بالطاعه بحسن اختیاره، و من مغترف للمعصيه بالقاف بسوء الخيره، و تدل على ذلك الايات التاليه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلاها. مسلمانان صدر اسلام جمع می کردن هم بین قضا و قدر و بین اختیار انسان. قضا و قدر را مایه جبر، مایه بسته شدن ایوی و ارجل نمی دونستن. اما چه کنیم؟ از همون نیمه قرن اول کم کم قضا و قدر تفسیر بدی پیدا کرد. همون قضا و قدری که یک معنای خوبی است، علم الله، قضا و قدر سبق الاشیاء و سبق الافعال فی علم الله، از زمان قرن اول، نیمه قرن اول، قضا و قدر کم کم به معنی جبر سلب الاختیار تفسیر شد. یعنی اون عقیده مشرکین دوران جاهلیت زنده شد، چون مشرکین دوران جاهلیت همگی جبری بودن، عقاید مشرکین قبل از اسلام جبر بود. نمیدونیم از زمان امیر المؤمنان، اواخر خلافت امیر المؤمنان و اوائل خلافت معاویه، قضا و قدر که یکی از معارف بلند اسلامه که به معنی علم الله علل اشیا و علم الله علل افعاله، به معنی کل صغیر و کبیر مستطران فل کتاب، این کم کم معنی بدی پیدا کرد، به معنی چپ، یعنی بشر دست بسته است در مقابل قضا و قدر. فل انسان لیس مخیرن، بل الانسان بگو، بل الانسان مسیرون، مخیرون رفت، مسیرون جانشین نشون. بعد نیست که آقایون بدونن مشرکین عصر جاهلیت همه جبری بوده، همه، و اسلام جبر و کوبی. آیه رو ببینی، هنگامی که به مشرکین میگن خدا، میگن چرا بت را میپرستید، میگن خدا خواسته. ببینید آیه را، سیقول الذین، همون صفحه 49، سیقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قرآن رد میکنه، کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرصون. خیال خامه، تخمین میزنن، خرس یعنی تخمین. از اوایل نیمه قرن اول اون مسئله جبری که در میان مشرکین بود این زنده شد، اما تحت پوشش قضا و قدر. قضا و قدر اون معنای صحیح خود را از دست داد، شد عامل جبر و عامل به اصطلاح سلب الاختیار. برگردیم صفحه 50 ببینیم، مشرکین، همه مشرکین جبری بودن. ببینیم، و اذا فعلوا فاحشتن، صفحه 50، و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها، يعني بالفحشاء، قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. كم كم اون عقیده جب که در میان مشرکین بود در میان مسلمین تحت پوشش قضا و قدر زنده شد. البته بخوان چپ را بیارن که نمیتونن بیارن، چپ زشته، اما قضا و قدر را اونچنان بعد معنا کردن که سر از جبر و دست بستگی انسان در آمد. و الان میگیم که حکومت‌های اموی و عباسی از این عامل بیش از همه عوامل به نفع خود بهره میگرفت. بعد نیست که آقایون بدونن این اندیشه جبر که در میان مشرکین بود هنوز در ذهن صحابه پیغمبر هم در عصر رسول خدا هم بود. واقعی در مغازی خود نقل می کند که عمر ابن خطاب در جنگ حنین فرار کرد. یه زنی اعتراض کرد، جلوش رو گرفت، گفت چیه؟ چرا فرار میکنی؟ او توجیه کرد، گفت امر الله، یعنی قضا و قدر خدا. این همون رسوبات عقاید دوران شرک است که حتی در سال هشتم هجرت که جنگ طائف در سال هشتم بود، هنوز اون عقیده در ذهن عمر بن خطاب بوده. میگه امر الله، عبارت را ببینید، روان واقعی همین دیگه، همین توجیهگر بهتر یا عقیدهش بوده یا خواسته توجیه کنه. این رسوبات اون عقیده است، رسوباتش را میخواد کار خودش توجیه کنه. ببینید روان واقعی فی مغازی ان ام الحارث الانصاریه و هی تحدث عن فرار المسلمين يوم هنين قالت مر بي عمر بن الخطاب منهزما فقلت ما هذا فقال عمر امر الله، تقدیر خدا همینه. این تنها اختصاص به عمر بن خطاب نداره، حتی در میان صحابه پیغمبر اکرم این عقیده کعب که از رسوبات دوران جاهلیت هنوز در میان صحابه پیغمبر بود. در تاریخ دارد یک نفر در زمان ابوبکر دچار زنا شد. بله، البته زانی را باید حد بزنن. آمدن محضر خلیفه، ابوبکر از او سؤال کرد ارأیت الزنا بقدر، آیا خدا مقدر کرده بود تو زنا کنی؟ قال نعم. قال فإن الله قدره ثم يعذبني، معذرت میخوام، طرف از ابوبکر سؤال کرد که آیا این زنای من تقدیر خدا بود؟ ابوبکر گفت بله. زانی اعتراض کرد قل ان الله قدره علی ثم يعذبني، این چه کاریه؟ خدا از این طرف مقدر کنه من عمل زشت انجام بدهم، از اون طرف بر من شلاق بزنه؟ ابوبکر در اینجا ناراحت شد، گفت قال نعم یا ابن النخنا، نخنا یک نوع اهانتی، اما والله لو کان عندي انسان امرته ان یجع انفک، این دیگه تو را خورد کنه. معلوم می شود اون عقاید جبری که در دوران مشرکین و قبل از اسلام بود، هنوز رسوبات اون در دل صحابه پیغمبر اکرم بود که عمر بن خطاب کار خودش را در جنگ حنین توجیه میکنه. حتی در این محکمه هم جوابی که ابوبکر میدهد میگه بعد خدا مقدر کرده تو زنا کنی و از این طرف هم تو باید شلاق بخوری. حالا چه میشود کرد؟ یه همچه عقایدی در دوران جاهلیت بود و بعد از اسلام هم کم و بیش این عقاید در اذهان بود، در حالی که قرآن نقطه مقابلی، قرآن میگه هم قضا و قدر هست و هم اختیار هست، باید کاوش کنید، این دوتا را با هم جمع کنید. هم علم الله هست به کل صغیر و کبیر، هم تقدیر هست هم قضا، ولی در این حال آداب اختیار هم هست. حالا چگونه ما جمع کنیم بین قضا و قدر و بین اختیار؟ این زمان بگذار تا وقتی دیگر انشاءالله، وقتی که به عقاید اشاعره رسیدی، هم قضا و قدر داری و هم آیات اختیار داری، هم بشر مختاره و هم قضا و قدر داری. اما ما فعلا تاریخ العقاید میخونیم، نه ادلت العقاید. ما در حقیقت در اینجا مؤرخ العقائدیم، مؤرخ الافکاریم، قاضی و داور در میان عقاید نیستیم. اما همین جبر دوران شرک، رسوبات دوران شرک قضا و قدر قرآن دست اموی ها که افتاد، اموی ها از این به نفت خود بهره گرفتن، تحکیم حکومت خود بهره گرفتن و پایه‌گذار قدریه به معنی جبریه در حقیقت این سلطه ها و قدرت ها. اموی ها برای اینکه مردم را قانع کنند که این حکومت حکومت الهی است و نباید وضع را دهم زد، نباید علیه حکومت ها مداخله کرد، مسئله قضا و قدر را استقلال می کردن. استقلال با غیر استثناء. این در دست اونها یک آتو بود، در دست اونها یک وسیله بود برای تحکیم حکومت خود. به قدری ما در اینجا شواهد و قرائن داریم که پایه‌گذار قدریه به معنی جبریه که وضع فعلی وضع الهیست و بشر قادر بر دهم زدن این نظام نیست، بیشتر عملی ها این را خیلی خیلی تبلیغ می کردن و اجازه نمی دادن کسی بر خلاف این مکتب سخنی بگوید. الان برگردیم شاهدهای تاریخی را در صفحه 51 می خونیم. ابو هلال عسکری کتابی دارد الاوائل. آقایان می توانند کتاب الاوائل را در کتابخانه ها مطالعه کنند. الاوائل کتابی است که اولیات را نوشته، اول کسی که علم نحو را وضع کرد، اول کسی که علم صرف را وضع کرد، اول کسی که آتش را اختراع کرد، اول کسی که آهن را پیدا کرد. این اوائل اینه. او میگد اول من این معاویه، سطر دوم، اول من زعم ان الله یرید افعال العباد کلها. البته این یرید، یرید که میگه یرید تکوینی است، نه یرید تشریعی، و یرید تکوینی به اون یریدی که به معنی چبر است که انسان فاقد اختیار باشه، و ادعا ما هم معتقدیم که خدا افعال بشر را اراده کرده، اما نه ارادتن موجبتن للجبر، بل ارادتن موافقتن للاختیار والحریه. ما این خواهیم گفت، بل اون رو میگیم برای اینکه ما روشن کنیم که مسئله جبریه ها و قدریه ها و این عقاید باطلی که الان در میان مسلمین هست، سلطه ها و قدرت ها دامن زدن. الان شواهدش نمیگی. عبدالله ابن عمر به معاویه اعتراض کرد، گفت معاویه این چیه، یزید ابن معاویه را بر مردم مسلط کردی، عهد بیعت کردی و او را حاکم کردی؟ معاویه در جواب میگه عبدالله خاموش، امرون قد قلگف سما، خدا این را خواسته و تمامه، یعنی در مقابل خواسته خدا فضولی موقوفه. سطر چهارم را ببین. و به حاضا ایزن عجاب، دقت کنید، و به حاضا ایزن عجاب معاویه عبدالله ابن عمر این دمست تفسر من معاویه من تنصیبه یزید به قوله اینی احذر که، معاویه میگه انت شق درست کنید اصل مسلمین و تسعا تفریق ملعهم و انتسفک دماءهم و این امر یزید قد کان قضاء من القضاء و لیس للعباد خیرت من امره. این همین جواب را معاویه به عایشه گفت. عایشه هنگامی که به معاویه اعتراض کرد که این یزید چیه، که آقا قضا و قدر از خدا خواسته، نه اون قضا و قدری که همه مسلمین معتقدن که قضا و قدر هست، اما قضا و قدر در کنارش آیات در کنارش آیات اختیار، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. او قضا و قدر میگه که از بشر سلب اختیار کنه. بلندتر بفرمایید. علم فعلی، حالا ما به اصطلاح علم فعلی یا علم ذاتی نرسیدیم، چون فعلا این اصطلاحات را نخوندیم، نمیتونیم طبق این اصطلاح جواب بگیم مقصود شما چیه. اونا میگفتن نه، قضا و قدر یعنی زور پشت افعال عباده، قضا و قدر را علت تامه برای افعال عباد میدونستن، که انه قضا و قدر یک قدرتی پشت همه بشر را به اصطلاح به سوی اون مقدرات میکشه. بشر که خواد یا نخواد باید به دنبال مقدرات و مقصدیات بره. معاویه ابن ابی سفیان شاید به قضا و قدر معتمد نبوده، اما چون قضا و قدر در اینجا به نفعش بوده، ام المؤمنین عایشه را از این راه خاموش کرد. عبدالله ابن عمر که در دوران خودش به عنوان زاهد معروف بود، او را قانع کرد. کدوم قضا و قدر؟ نه آن قضا و قدری که در کنارش اختیار است، قضا و قدری که به معنای سلب الاختیار و سلب الحریه. در حقیقت معاویه مصلحت این است که بگد نحن مسجرون لا مخجرون، ماها روندگان ما را میبرند، خود برو نیست. عرض کردم خدمتتون که اتفاقا یکی از نویسندگان ازهر دیدم این نکته را نوشته. برادرام یه پیشنهادی کنم، برو الان وقتی این پیشنهاد نیست، چون که این کتابی که الان نقل میکنم در این مسیره. یکی از کارهایی که الان در جهان در تمام جامعه ها و دانشگاه ها مرسومه، هر دانشجویی که یک مقطعی را تمام کرد یک پایان نامه تحصیلی می نویسد که ارائه می دهد به استاد، اون درجه لیسانس را می گیره. حتی در ایران مگر جوانی بخواد یک مقام لیسانس را بگیره، باید یک پایان نامه تحصیلی نشون بده، یک کتاب تحقیقی نشون بده. و غالبا کتاب‌هایی که به عنوان تز نوشته می‌شود کتاب‌های ارزنده و با ارزشی است. و تمام رادیوهای دنیا بعضی از شب‌ها تز یک دانشجو را مطرح می‌کنه، مناقشه‌های استاد. این در حوزه ما هیچ عملی نیست. از همون ابتدا تا اجتهاد درس می‌کنه، گاهی هم با فوق اجتهاد میرسه یک اثر عملی از خود ارائه کنه. آیا بهتر نیست که شما هنگامی که رتبه دو را خوندی وارد رتبه سه میشوی، یک پایان نامه تحصیلی نشون بدهی به عنوان تز؟ اگر این کار در حوزه ما بشه، بسیاری از مسائلی که مطرح است اما جواب کافی و کامل در اطراف اون در اختیار نداریم، هر کسی یه تزی را بنویسد تحقیق کنه، چقدر مشکلات ما حل میشه. اگر بشه این را ما بتونیم در شورای مدیریت القا کنیم، اونها این مسئله را تحقیق کنن که کسانی را میپذیریم برای یک رتبه که یک تزی را، نامه ای را، کتابی را، مسئله ای را، موضوعی را تحقیق کنه، ولو این تحقیق را از دیگران یاد بگیره، فرق نمی کنه، بالاخره بخواد تحقیق هم کنه از دیگران یاد بگیره، حق برای خود مفید هم برای ما. این کتابی که الان در اینجا من مکتب را نقل می کنم، نظریت الامامه، یک دانشجویی بود در ازهر، این دکترا گرفته، دکترای این تحقیق مسئله امامت عند شیعه الامامیه هست. کتاب بدی نیست، اما خیلی از جاها استادها را رعایت کرده که نمره بگیره و الا میتونست حق را بنویسد و ولو کمتر نمره بگیری. ایشان اتفاقا این مسئله را دارد، میگد معاویه مسئله جبر، مسئله جبر را خیلی ترویج میکرد. چرا؟ به جهت اینکه جبر به نفع معاویه و به نفع اون نظام بود. مسئله قضا و قدر را تعقیب میکرد. چرا؟ قضا و قدر در حقیقت پایه های حکومت او را تحکیم میکرد. بگفت مردم چی میگید؟ این عبیزر چی میگه؟ این یاغه میگه؟ قضا و قدر است، این مقضی الهی و مقدر الهی است. ببینید وقت کانت الحکومت الامویه الجائره متحمستن علا تثبیت هذه الفکره في المجتمع الاسلامی و کانت تواجه المخالفه بالشتم و الضرب و الابعاد. تبعید قالت دکتور احمد محمود صبحی فی کتابه نظریه الامامه ان معاویه لم یکن یدعو ملکه بالقوه فحسب با قدرت ولکن به ایدولوجیت تمس العقیدت فی السمین ولقد کان یعلن فی الناس ان الخلافه بینه و بین علی قد احتکم فیها الالله فتظله له على علي وكذلك حين اراد ان يطلب البيعه لابنه يزيد من اهل الحجاز اعلن ان اختيار يزيد للخلافه كان قضاء من القضاء ليس للعباد خيره من امره وهكذا كاد ان يستقر في اذهان المسلمين ان كل ما يأمر به الخليفه حتی ولو کانت طاعت الله فی خلافه حتی لو کانت طاعت الله فی خلافه فهو قضاء من الله قدر علی العباد. پس قضا و قدر که الان یه معضله ای شد و قضا و قدر به معنای جبر شد، قضا و قدر توجیهگر کارهای عملی ها شد، متاسفانه به صورت یک عقیده الان در میان مسلمین ها. قالب مسلمین اشعری هم غیر شیعه و اشاعره به همین عقیده هست. البته هنگامی که انسان با اینها بحث میکند، اینها از جبر تبری میکنند، اما تبری تبری زبانی است. خب نمیشود قضا و قدر به کسی قائل بشه به همون معنایی که معاویه میگه، اما بعدن میگد من چیم آقا؟ مخیرم. عمر ابن سعد بعد زادی که حسین ابن علی را کشت مورد مؤاخذه قرار گرفت. یک کسی گفت که چرا پسر عمو را کشتی؟ برای خاطر ملکره. ببینید در جواب چی میگه؟ همون صفحه 51 وقد سرا هذا الاعتذار الى غیر الامویین من الذین کانوا فی خدمت خلفائهم و امرائهم فهذا عمر بن سعد بن ابي وقاص قاتل الامام الشهيد الحسين لما اعترض عليه عبد الله بن مطيع العدوي بقوله اخترت همدان والري على قتل ابن عمك فقال عمر بن سعد كانت امورا قضيت من السماء وقد اعذرت الى ابن عمی قبل الوقعه فعبا الا ما عبا. میگه من کاری نکردم که قضا و قدر خدا بود، قضا و قدر خدا قابل به هم زدن. تصور نشود ما قضا و قدر را رو چشم قبول داریم. آیات قرآن قضا و قدر را میگه، ولی همون آیات قرآنی که قضا و قدر را میگه در کنارش آیات اختیار را هم میگه. ما باید قضا و قدری را بپذیریم که با آیات اختیار بسازه، اختیار را باید بپذیریم با قضا و قدر بسازه. اما اینها قضا و قدر را گرفتن، آیات اختیار را از بین نادیده گرفتن، از قضا و قدر نتیجه جبر گرفتن، قهرن اعمال زشت خودشون را از طریق همین قضا و قدر چه کردن و توجیه کردن. آقا بعدها مسئله قضا و قدر مسئله چپ، مسئله این که بشر مسجر لا مخجر باب شد. اگر یک نفر میخواست دم از اختیار بزنه، زبان از بیخ بیرون میکشیده. حسن ابن حسن بصری خیلی برای خودش یه آدمی است. حسن بصری یک ظاهری است، واعظی است، برای خود فقیه است، اما هنگامی که درباره نفی قدر بحث کرد، نفی قدر یعنی نفی قدر به معنی نفی الجبر، بهش هشدار دادن، گفتن آقا آرام آرام تون نرو ها. همین آقای حسن بصری هم خلاف کرد، گفت بله من در باره قضا و قدر بحث میکردم، برای از طرف خلیفه به من هشداری داده شد، من دیگه در این باره بحث نمیکنم. چه بود این مسئله قضا و قدر را اینقدر داغ کنم، جبر نتیجه گیری کنم؟ حتی مانند حسن بصری هم مجاز در سخن گفتن نباشی. ببینید، لقد کان حماس العمویین فی هذه المسئله الى حد قد کبه السن الخطباء عن الاسحار بالحقیقه و خوضهم به بنت شفه. دو کلمه حرف بزنن، فهذا الحسن البصری الذي كان من مشاهیر الخطباء و وجوه التابعین و کان یسکت امام اعمالهم الاجرامیه ولكن كان يخالفهم في القول بالقدر بالمعنى الذي كانت تعتمد عليه السلطه آنذاك. فلما خففه بعض اصدقائه من السلطان وعد ان لا يعود. روى ابن سعد في طبقاته عن ايوب قال نازلت الحسن في القدر غير مره حتى خففته من السلطان فقال لا اعود بعد اليوم. تمام اینها قدرت‌های عملی و قدرت‌های عباسی بود که مسئله را داغ کرد تا نظام را حفظ کنه. این تنها نیست، دو کلمه دیگر بگم دیگه 12 مسئله را جمع کنیم. همگی می‌دونیم که ابن اسحاق یک مرد ملا نویسنده همون سیره ابن اسحاق، این به خاطر این که اعتقاد به قدر نداشت، یعنی قدر به معنی مساوی جبر، تبعیدش کرده. معلوم شود سلطه، قدرت ها، حکومت ها آفرینشی جری داشتن نسبت به مذاهب، اون مذاهبی که نظام اونها را تحیید میکرد. حالا و بعد المتجا و المتین نرچه ایلال احادیث، انگامی که دیدن سلطه ها قدر را می پسندد، بازار جهد حدیث در باره قضا و قدر داغ شد. به قبر روایات در باره قضا و قدر تو صحاح هست که کلها مضادن به قرآن. من یک حدیث را میخونم، بقیه احادیث را خودتون مطالعه کنید، ببینید سلطه ها چی میکردن. نه تنها از صحابه، نه تنها از قدرت ها کمک میگرفتن، حتی از محدثین هم به نفع مکتب کمک میگرفتن. این حدیث را ببینید، و فی ضد هذا الاصرار على القضاء والقدر به هذا المعنى نسج احادیث لا تفترق عن الجبر قید شعره فرمون و اینه که هم منها روا مسلم فی صحیحه عن وهب بن عبدالله قال حذرنا رسول الله وهو الصادق المصدوق یعنی مصدق ان احدكم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مزغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي او سعيد. ان درست تنجرد بقیه رو بیمید. فوالذي لا اله غيره ان احدكم لیعمل بعمل اهل الجنه، میخواد خوب بشه حتی ما یکون بینه و بین الجنه الا ذرا یک مرتبه، فیسبق علیه الکتاب قضا و قدر بر این غلبه میکنه، فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها. برعکس، و این احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یکون بینه و بینها الا ذرا فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل اهل الجنه فیدخلها. تمام این کفلیه ها و قدریه هایی که مزاد با اختیار باشه ساخته شده پرداخته شده قدرت ها بوده، چون